به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی
عالی. یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بعد از ظهر آرام و دلنشین رو برای همه شما شنوندگان گرامی همراهان محترم شبکه رادیوی تهران آرزو می کنم. در ادامه همراهی خوبتون با بخش نخست برنامه ها دعوت می کنم شنونده برنامه زندگی گفتاورد باشید.
Thank you.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را.
نامش خرددار را خداوند کیوان و بهرام شیر، کزوی است امید و بیم و نوی.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان. و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران. امروز توفیق دارم با ویژه برنامه گفتاورد به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و همینطور گرامی داشت حکیم طوس، استاد ابوالقاسم فردوسی بزرگ، در خدمت شما عزیزان بزرگواران باشیم و این برنامه رو تقدیمتون میکنم. مهمان گرانقدر برنامه ما جناب آقای دکتر محمدزاده هستن. سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید. امروز رو به شما تبریک میگم.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم بنده هم خدمت شنوندگان خوب و عزیز رادیو تهران و جناب عالی و همکارانتون.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر محمدزاده. امروز روز پاسداشت زبان فارسی است و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. ما هم به همین مناسبت این ویژه برنامه رو تقدیم حضور دوستان عزیز میکنیم. اما یک سوال، اصلا چرا باید زبان فارسی رو پاس بداریم؟
بله، پرسش مناسبی هست برای آغاز گفتگو. خب زبان فارسی نماد ملیت ایران و هویت ملی ماست.
بله،
یعنی این پاسخ اجمالیش میشه همین. بنابراین باید برای موضوعی که به عنوان نماد ملی و مؤلفه هویت ملی ما هست تلاش بکنیم و پاسداری بکنیم ازش.
بله.
و البته ما تا چیزی رو نشناسیم و دوستش نداشته باشیم طبیعتا نمیتونیم از اون چیز پاسداری بکنیم. ما
درسته.
از چیزی پاسداری میکنیم و نگاهبانی میکنیم که هم بشناسیمش هم دوستش داشته باشیم. اگر این دو بیت مولانا رو شاهد مثال بیارم، در دفتر اول میگه که گفت لیلی را خلیفه کان تویی، که از تو مجنون شد پریشان و قوی. از دیگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. بله، میگه چون تو منو نمیشناسی طبیعتاً نمیتونی منو دوست داشته باشی. بله. و من رو به عنوان یک چهره زیبا درک بکنی، باید مجنون باشی تا بفهمی من کیم. ما باید زبان فارسی رو بشناسیم و دوستش داشته باشیم. بله. و چون میشناسیم و دوستش داریم ازش پاسداری بکنیم. حالا این زبان فارسی نقش ملی و هویتیش چیه برای ما؟
بله.
که به اجمال عرض کردم.
باش بکنم.
زبان ملی، زبان فارسی زبان ملی ماست. چرا زبان ملیه؟ برای اینکه همه ایرانیان در هر کجای جهان با هر زبان و لهجه و گویش مادری و منطقه‌ای و محلی که داشته باشن یا در کشورهای خارج از ایران زندگی میکنن.
بله.
وقتی میخوان با هم ارتباط برقرار بکنن با این زبان با هم ارتباط برقرار میکنن. این تعریف ساده ای از ملی بودن یک زبانه.
بله.
یعنی یک زبانی که هیچ کس در فهمش و در سخن گفتن با این زبان مناقشه ای نداره. همه با این زبان صحبت میکنن، با هم ارتباط برقرار میکنن و همه میفهمن این زبان رو، بنابراین مشترک بین همه ملت ایرانه.
بله.
و طبیعتاً یک ملت هم یک زبان باید مشترک بین این ملت باشه. این یه نکته. نکته دوم این که زبان ملی زبان پیونده برای ما ایرانی ها.
درسته.
پیوند دهنده است. چه نوع پیوندی؟ پیوند طولی و عرضی تاریخی ما رو
این زبان
تضمین کرده. ما امروز شاهنامه فردوسی که امروز روز فردوسی هم هست، بزرگداشت فردوسی هم هست، شاهنامه فردوسی رو که 1100 سال پیش نوشته شده چی به ما میگه و چه گزارشی به ما میده؟ تاریخ چند هزار ساله ایران رو به ما میگه.
بله.
در 1100 سال پیش فردوسی تاریخ چند هزار ساله ما رو جمع‌آوری کرد و امروز ما با یک پاگرد تاریخی به دوره شاهنامه برمیگردیم و شاهنامه ما رو به چند هزار سال قبلش برمیگردونه. بله. و ما احساس هویت میکنیم و ما میفهمیم که ما ملتی بودیم، پیشینه داشتیم، اصالت داشتیم، فرهنگ داشتیم، فلسفه داشتیم، دین داشتیم، آیین داشتیم.
بله.
آداب و رسوم داشتیم و اینا. خب اگر این زبان نبود، الان پرسش اینه، اگر این زبان نبود ما از چه راهی باید میفهمیدیم که این پیشینه و تاریخ و گذشتمون چی بوده و چه گفتیم و چه فرهنگی داشتیم؟ طبیعتاً با این زبان ما طول تاریخمون به هم پیوند میخوره و از این نظر زبان فارسی یکی از زبانهای منحصر به فرد دنیاست. از این نظر
درست.
کمتر زبانی در دنیا اصلا شاید نباشه وجود داشته داره که امروز اثری که در 1100 سال پیش تولید شده امروز بعد از 1100 سال با همون خط و با همون زبان خونده بشه و فهمیده بشه. این ارزش این زبانه. و زبان فارسی ما که از 1100 سال پیش، یعنی این زبانی که الان من و شما با هم گفتگو میکنیم، نوه زبان پارسی باستانه.
درست.
و فرزند پارسی میانه است. بنابراین یک سیر تاریخی کهن 3000 ساله رو طی کرده.
بله.
تا در حدود 1200 سال پیش به شکل متکامل خودش، یعنی تکامل یافته خودش که این هست ما صحبت میکنیم و نشانه تکاملش هم اینه که همین بیتایی که شما خوندید. خوش. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
بله.
هر دانش آموز راهنمایی هم این رو میفهمه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
بله.
یعنی این زبان رو به راحتی میفهمیم. این ارزش این زبانه. یک پیوند ارضی هم امروز این زبان نقش داره. پس اون پیوند طولی تاریخیش بود. پیوند ارضیش چیه؟ امروز شما مثلا اگر فرض بگذاریم بر این که از تمام مردم ایران به اندازه یک ورزشگاه 100,000 نفری آدم جمع بکنی از چهار گوشه ایران، یعنی از آذربایجان تا مکران در دریای عمان و از بالا سرخس و طوس تا خوزستان و زاکروس و البرز و چهار گوشه ایران، از خلیج فارس تا دریای کاسپیان یا مازندران، آدمهایی رو به اندازه یک ورزشگاه جمع بکنیم، اینا طبیعتاً هر کدوم زبان مادری دارن دیگه.
درست.
زبان قومی دارن.
بله.
همین الان من و شما دو نفریم.
بله.
هر کدوم گویش خودمون رو
خودمون داریم. بله.
ولی من و شما امروز، شما از مثلا استان کرمان، من بله. از استان لرستان، با هم به راحتی ارتباط برقرار میکنیم.
بله.
یعنی پیوند من و شما به وسیله این زبان برقراره. حالا این رو در مثلا ده ها گویش و لهجه و زبان ایرانی شما ضرب بکنید، این ده ها گویش و لهجه که در مثلا 100,000 نفر آدم تقسیم بشه، خب میبینیم که وقتی این ورزشگاه 100,000 نفری میخواد یه تشویق بکنه، همه با هم با یک زبان تشویق میکنند.
بله.
برای اینکه این پیوند و همبستگی مسجل بشه، یعنی تیم ملی رو میخواد تشویق بکنه، قرار نیست که هر کی با زبان مادریش و گویش منطقه‌ایش تشویق بکنه، همه با هم یک صدا مثلا میگن زنده باد ایران مثلا.
بله.
یا تهش مثلا دو تا تیم هست تقسیم میشن با دو شعار میدن ولی با یک زبان، شعاری که اونا بفهمن، اونا هم شعاری که اینا بفهمن. پس این زبان نقش دیگرش پیوند دادن ایران و تاریخ ایران و فرهنگ ایران هست در طول تاریخ و در عرض تاریخ امروز.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر مهران‌زاده. مقدمه بسیار خوبی رو فرمودید و شروع کردید. انشالله که در ادامه برنامه باز هم در خدمتون هستیم و بیشتر از بیاناتتون بهره میبریم. به اتاق فرمان بریم و ببینیم یک تاجیک در مورد زبان فارسی چی گفته.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من یعقوب یسنا، پژوهشگر شاهنامه فردوسی و همینطور پژوهشگر اساطیر ایران هستم. به بین ملت شریف ایران درود میفرستم. درباره وحدت زبانی در منطقه ای که ما از آن به عنوان فلات ایران یا ایران بزرگ یا هم امروزه ایران، افغانستان، تاجیکستان و پیرامون این اوزه اگر صحبت بکنیم، امروزه میرسیم به اینکه برخیا از یک زبان به نام زبان فارسی، زبان دری و زبان تاجیکی یاد میکنند. متاسفانه این دیدگاه یک دیدگاه غربی و یک دیدگاه نادرست و مستعمره‌ساز است درباره فرهنگ ایرانی و درباره زبان و ادبیات ایرانی. حقیقت این است که هم از نظر خواستگاه اگر بنگریم و هم از نگاه زبانشناسی اگر بنگریم، ما در این منطقه یک زبان داریم، زبانی که با آن رودکی شیر می سرایه، زبانی که با آن سنایی شیر می سرایه، زبانی که با آن مولانا شیر می سرایه، زبانی که با آن حافظ شیر می سرایه، زبانی که کمال خوجندی شیر می سرایه، یا زبانی که در دوره معاصر نیما با آن شیر می سرایه و در افغانستان واصف باختری با آن شیر می سرایه. این زبان یا لایق شیرعلی در آسیای میانه و تاجیکستان شیر می سرایه، این زبان یک زبان هست که همان زبان فارسی هست. و اینکه جای بهش دری میگویند، جای بهش تاجیکی میگویند، اینا دیدگاه تفکیک ساز و دیدگاه مداخله گرانه است. بنابراین بر ما هست که باید این وحدت زبانی را و این وحدت فرهنگی را که در میوری این وحدت فرهنگی همیشه زبان فارسی جایگاه ویژه داشته باشد، این را تقویت بکنیم و حفظ بکنیم.
بسیار متشکریم از شما دوستان عزیز. 12:49 است، در خدمتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران با ویژه برنامه گفتاورد، ویژه روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت استاد طوس حکیم ابوالقاسم فردوسی، پژوهشگر عزیز تاجیکمون، در مورد زبان تاجیکی، دری، فارسی و ارتباطشون با هم صحبت کردن و سپاسگزاریم از ایشون. همچنان در خدمت شما آقای دکتر محمدزاده، استاد محترم ادبیات هستیم و صحبت هایشون هم بهره میبریم. آقای محمدزاده، صحبت های خوبی کردن این پژوهشگر تاجیک، به هر حال توضیح بیشتری دارید در این زمینه؟
بله، خیلی خوب بود، استفاده کردیم و حرف درست و دقیق و متینی بود که امروز یه تفکیکی قائل میشن که زبان مثلا در افغانستان دری هست، در تاجیکستان تاجیکی هست. اینها تقسیماتیه که به خاطر تقسیمات، یعنی تفکیک جغرافیایی شکل گرفته. بله، همونطوری که گفتن شاعران این چند منطقه همشون به یک زبان شعر گفتن. ما وقتی یک کمی به عقب‌تر برمیگردیم همینه. البته در لهجه ممکنه تفاوت‌هایی باشه، کما اینکه در ایران ما هم مثلا فارسی که اصفهانی‌ها صحبت می‌کنن با فارسی که یزدی‌ها صحبت می‌کنن و کرمانی‌ها صحبت می‌کنن با هم متفاوته. اینا تفاوت‌هاست. اما در بحث دری، من یه بحث دارم. دری دو تا معنی داره. یکی در گذشته دری رو منصوب، یعنی فارسی رو به زیبایی به صدای کپک‌های دری تشبیه کردند.
بله.
گفتن زبان فارسی چون خوش‌آواست مانند کپک‌های دری که نوعی کپک در منطقه ایران بوده.
درسته.
تشبیه کرده. این یک اسمشه. یه اسم دیگرش دری منصوب به درباره، یعنی رسمی یا دیوانی. یعنی زبانی که رسمی و درباری بوده، که گفته میشه از زمان بهمن اسفندیار که دوره تاریخی ما در شاهنامه شروع میشه، وقتی بهمن اسفندیار دید که مردم مختلف از جاهای مختلف به دربار مراجعه میکنن و اینا گویش های مختلف، لهجه های مختلف و زبان های مختلف دارن، گفت که یک لهجه و یک زبان رو زبان اداری و رسمی بکنید. و این زبان فارسی که امروز ما باش حرف میزنیم، این شد زبان رسمی و لذا بهش میگن زبان دری.
دری
یعنی درباری اصطلاحا. این هم به توضیحات
بسیار
این
خوب. هم
به اصطلاح هم تبارمون در تاجیکستان اضافه
بکنیم. آقای دکتر محمدزاده، صحبت کردیم در مورد اینکه اصلا چرا باید زبان فارسی رو پاس داشت. بایدهای پاسداری از زبان فارسی چیه؟
ببین، بایدهای پاسداری از زبان فارسی، یکیش همون بحث نماد ملیت بود.
بله.
یکیش همون نقش هویتی زبان فارسی. ببینید، ما اگر امروز بخوایم جناب آقای خضرایی بخوایم هویت خودمون رو پیدا بکنیم، هویت یعنی ما بفهمیم ما چی هستیم، ما کی هستیم.
بله.
ما از کجا باید بگردیم ببینیم ما چی هستیم، ما کی هستیم؟ یعنی گذشتمون رو باید مراجعه بکنیم.
بله.
دیگه هویت چند تا مرتبه ده. یه هویت شخصیه، مثلا من میدونم تو شناسنامه‌ام نوشته متولد این تاریخم، فرزند کیم، مادرم کیه، پدرم کیه، در کجا به دنیا اومدم، مال کدوم منطقه‌ام. این میشه هویت شخصی.
شخصی درست.
یه هویت دیگه‌ای داریم، هویت اجتماعی یا هویت قومی.
بله.
گفته میشه یا گروهی در دنیا، اینجوری اجتماعی گروهی و یا قومی در ایران بیشتر گفته میشه. یعنی ما مال متعلق به کدوم قومیم، زبان قومیمون چیه، لهجه قومیمون چیه، فرهنگ قومیمون چیه، منطقه جغرافیایی قومیمون کجاست.
درسته.
مثلا شما مال کرمانید، هویت گروهی و اجتماعیتون کرمانی بودنه.
بله.
من مال لرستانم، هویت اجتماعی و گروهیم لرستانی بودنه.
بله.
یه مرتبه بالاتر از این ما داریم هویت ملی.
بله.
یعنی اون چیزی که ما رو در مناسبت با همه ملت ایران جایگاه ما رو تعریف میکنه. ما اگر بخوایم دو تا مؤلفه هویت ملی برای ایرانی ها تعریف بکنیم.
بله.
میگیم ایرانی ها دو مؤلفه مهم هویت ملی دارند. یکی دینه.
بله.
یعنی ایرانی ها یا در اسلام با هم دینن.
بله.
یعنی هویت مشترک پیدا میکنن، یا در زبان، یعنی اونهایی هم که مسلمان نیستن، مثل مثلا هموطنان ارمنی ما، مثل هموطنان آشوری ما، مثل هموطنان کلیمی ما، مثل زرتشتیان ما.
بله.
که در دین امروزه با ما یکی نیستن، اما در زبان ما این زبان رو با هم میفهمیم، با هم ارتباط برقرار میکنیم. پس زبان و دین دو مؤلفه مهم هویت ملی ما هستن. اما دیگر بایسته هاش یه بایسته های قانونی هم هست. ما در قانون اساسیمون که به نظر من، شاید بعضی روی این حرف داشته باشن، بگن مثلا این خیلی باز گذاشته، ممکنه آسیب به زبان فارسی بخوره، بعضی ممکنه بگن خیلی تنگنا ایجاد کرده، ولی من معتقدم که اصل 15 قانون اساسی.
بله.
که یکی از بایسته های مهم پاسداشت زبان فارسیه، به روشنی، این رو من میگم چون مطالعه تطبیقی کردم با قانون اساسی چندین کشور دیگه.
بله.
یعنی هم با کشورهای همسایه مثل ترکیه، هم با کشورهای آفریقایی مثل مصر، هم با یک کشور متمدن پیش خودشون فرهنگی و مهد فلسفه مثل فرانسه در اروپا. با اینا مقایسه کردم، دیدم که در ایران قانون اساسی ما، اصل 15 قانون اساسی ما، مترقی تر و آزادی خواهانه تر و آزادانه تر از همه این کشور هاست. برای اینکه در اصل 15 قانون اساسی ما چی میگه؟ میگه که زبان و خط رسمی در ایران فارسی است.
بله.
ولی در کنار ولی پرداختن رسانه‌های مناطق
محلی
به خط و زبان‌های به زبان‌های قومی و محلی
بله.
در کنار زبان فارسی آزاد است.
درست.
یعنی هم میگه پرداختن به زبان‌های قومی و محلی آزاد است، هم تصریح میکنه که خط و زبان رسمی در ایران فارسی است و کلیه اسناد، مکاتبات و متون رسمی باید با این خط باشه. یعنی یک تعادل کامل ایجاد کرده. الان هم شما میبینید در استانهای ما، مراکز صدا و سیمای ما بیش از 50% به زبان‌های قومی و محلیشون صحبت میکنن.
بله.
ما روزنامه به زبان محلی داریم، ما کتاب به زبان‌های قومی و محلی داریم چاپ میشه و رسانه‌ها میپردازن. اما شما نگاه بکنید در کشور ترکیه، کشور همسایه ماست، به قولی 13 تا 15 میلیون نفر فقط کرد کرمانج در ترکیه وجود داره. در قانون اساسی ترکیه میگه که زبان رسمی کشور ترکیه ترکی استانبولی است.
همین
ترکی و اون هم استانبولی.
استانبولی.
یعنی هیچ دیگه تخفیفی نداره. در کشور فرانسه، حالا در ترکیه چی؟ زبان کردی داریم، زبان عربی داریم، زبان قبرسی داریم، زبان یونانی داریم، آذری داریم، ارمنی داریم، همه این زبان ها در ترکیه وجود داره. اما قانون اساسیش میگه یک زبان، زبان رسمیه. در کشور فرانسه با این که زبان های مختلف وجود داره و لهجه ها و گویش های مختلف، حتی زبان فرانسوی وجود داره، اما تنها زبان رسمی که اونجا تولید اثر میشه و به اصطلاح رسمیت داره زبان فرانسوی پاریسی است.
پاریسی.
بله اونم پاریسی.
بله.
در کشور مصر در قانون اساسیش در یک اصل میگه که دین رسمی اسلام و زبان رسمی عربی است.
آره. تمام مصری ها قبلا
در حالی که مصری ها قبلا خودشون زبان داشتن و اصلا قبطی بودن، مصری ها عرب نبودن. حالا بگذریم از این. خب ولی در کشور ما چی؟ ما اصلمون چقدر مترقیه؟ میگه زبان رسمی در ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی باید به این خط و زبان باشد، ولی پرداختن به زبان و ادبیات قومی و محلی در رسانه ها در کنار زبان فارسی آزاد است. یعنی آزادی زبانهای قومی و محلی رو تضمین کرده قانون اساسی ما. و البته اسمی از زبان مادری نبرده، چون بعضیا مغلطه میکنن میگن که قانون اساسی گفته زبان مادری. ببینید آقای خضری، زبان مادری حد و اندازه نداره، به اندازه مادران این سرزمین میتونه زبان مادری وجود داشته باشه.
بله.
چون زبان یه جور فرهنگ دیگه.
بله.
شما در مثلا ما در لرستان در این طرف گردنه چالان چولان یه جور لری حرف میزنند.
بله.
به سمت اصفهان که میری یه جور لری حرف میزنن، به سمت خرم آباد یه جور، این طرف سمت چپ یعنی بالاگریوه اصطلاحاً یه جور، خرم آباد و پل دختر و چگنی یه جور حرف میزنن، بعد میریم اون طرف در زبان لکی شهرهای نوراباد و دلفان و علشتر و بخشای عمده‌ای از خرم آباد لکی حرف میزنن. بس. و همین لکی ها هم لکی نوراباد با لکی علشتر که 40 کیلومتر با هم فاصله دارن با هم متفاوته.
بله.
و میری داخل این زبان ها هم میبینی که هر طایفه‌ای، هر قومی برای خودش فرهنگ اختصاصی خودش رو داره. یعنی برای ما ها که مثلا تو اونجا زندگی میکنیم، من یه کسی حرف میزنه میفهمم این از چه تیره و طایفه‌ایه.
درست.
چون از کلماتش و از تون صداش، از لهجهش، از خیلی چیزا میفهمیم. بنابراین زبان مادری ما چیزی در قانون اساسی نداریم، زبانهای قومی و محلی داریم و تضمینش هم در قانون اساسی اومده و اتفاقا این اصل اصل مترقیه. پس یکی دیگه از بایسته های پاسداشت زبان فارسی همین اصل 15 قانون اساسی است.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدزاده عزیز، در خدمتون هستیم با ادامه ویژه برنامه گفتاورد به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت استاد طوس حکیم ابوالقاسم فردوسی.